اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، که غرض اشتراک در کنفرانس وزرای دفاع ناتو در بروکسل است، گفت پیشنهاد کاهش خشونت‌ها در افغانستان و طالبان ارائه شده است و او با متحدان خود در مورد صحبت خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا در مورد کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان گفت:
We've said consistently based on the recommendations of the commanders in the field.
ما به طور مداوم بر اساس سفارش قماندانها در محل گفته ایم که با کاهش سربازان خود در افغانستان تا 8600 نفر راحت هستیم، زیرا اطمینان داریم که با این تعداد سرباز می توانیم وظایف خود را در افغانستان انجام دهیم.
آقای اسپر تاکید کرد که کاهش خشونت ها از جانب طالبان علیه نیروهای خارجی و سربازان افغان یکسان خواهد بود. یانس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو و وزیر دفاع آمریکا، عصر چهارشنبه در بروکسل بر تداوم همکاری‌های نظامی دو طرف در عراق و افغانستان تاکید کردند. حافظ سعید، تندروی شناخته شده پاکستانی، روز چهارشنبه از سوی یک محکمه در شهر لاهور پاکستان به 11 سال زندان محکوم شد. سعید که رهبر گروه جماعت الدعوا در پاکستان است، از سوی محکمه به مورد مرتبط با تروریسم، عضویت در گروه ممنوعه و جمع‌آوری پول برای تمویل فعالیت‌های دهشت‌افکنی مجرم شناخته شد. حافظ سعید به طراحی حملات مرگبار سال 2008 در شهر ممبئی هند متهم است، که در آن 166 نفر به شمول شهروندان آمریکایی، کانادایی و اروپایی کشته شدند. اما حکم تازه محکمه پاکستان هیچ یاده از دست داشتن وی در حمله ممبئی نکرده است. چین روز چهارشنبه کمترین موارد مبتلایان جدید به کرونا ویروس را گزارش داد. قرار این گزارش 2015 مورد جدید، شمار مجموعی مریضان مصاب با کرونا ویروس را در چین به نزدیک به 45175 نفر می‌رساند که کمترین آمار طی دو هفته اخیر است. شمار تلفات جانی این مرض در چین به روز چهارشنبه 97 نفر بود، که شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از این ویروس را به 115 نفر در چین می‌رساند. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه درباره تصویب طرحی که اختیارات او را در زمینه جنگ با ایران محدود می‌کند به سنای آمریکا هشدار داد. دونالد ترامپ در توییت‌های نوشته است که این حرکت سنا علامت بدی به ایران می‌فرستد و به تهران اجازه می‌دهد که بدون ترس از مجازات دست به اقدام بزند. دموکرات‌ها ماه گذشته اعلام کردند برای تصویب طرح کاهش اختیارات جنگی رئیس جمهور رأی کافی در سنا دارند. این طرح از رئیس جمهور می‌خواهد که پیش از هر گونه اقدام نظامی علیه ایران از کنگرس اجازه بگیرد. وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو روز چهارشنبه توافق کردند که ماموریت آموزشی خود را در عراق گسترش دهند. یانس ستولتنبرگ، سرمنشی ناتو، گفت که قرار است ناتو برخی از فعالیت‌های آموزشی انجام شده توسط ائتلاف به رهبری آمریکا علیه دولت اسلامی را بر عهده گیرد و برای این کار به افزایش نیروهای غربی در عراق نیاز نیست. ستولتنبرگ گفت تا زمانی در عراق باقی خواهند ماند که بغداد به این امر رضایت داشته باشد. و اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد اسامی 112 شرکت از کشورهای مختلف را که در مناطق اشغالی فلسطینی ها سرمایه گذاری کردند منتشر کرد. این اداره می گوید که این شرکت ها با سرمایه گذاری در خانه سازی برای شهرک های اسرائیلی در اراضی اشغال شده فلسطینی ها از حق بشری فلسطینی ها تخطی کردند. در قطعنامه 2334 سازمان ملل متحد از شهرکسازی اسرائیل در مناطق اشغالی به عنوان نقض قوانین بین المللی و مانع بزرگ در راه برقراری صلح در شرق میانه یاد شده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. یک عضو تیم ویلچر سواران، افراد دارای معلولیت که در اثر اصابت هاون یک پایش را از دست داده است، از طرف‌های درگیر می‌خواهد که به غیر نظامیان آسیب نرسانند. وی که به تازگی در یک مسابقه ویلچر سواری در مزار شریف اشتراک کرده است، از جنگ خاطرات تلخ دارد اما تاکید می‌ورزد که معلولیت ناتوانی نیست. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
محمد آصف آرمان انگامی که 3 سال بیش نداشت در نتیجه اصابت آوان بر خانه‌اش در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان پای چپش را از دست داد، اما چراغ امیدش خاموش نشد. میگوید که رشته زراعت فارغ شده و هرگز خود را ناتوان احساس نمی‌کند. محمد آصف آرمان اکنون از جمله 25 ورزشکار است که در رقابت‌های دوستانه دوش روی ویلچر در مزار شریف شرکت کرده است.
نامی از جنگ نگیرم به خاطر از اینکه هر معلولی که میبینم از خاطراتم و جنگ‌های داخلی به یادم میاد. و هرگز ما دعا میکنم هیچ مسلمان، هیچ هموطن ما از هیچ قسمتی از عضو بدنش معلول نشه. معلولیت خدای نخواسته ای نیست که بگویم که برای بار دوش جامعه بوده باشه. نخیر، میتونن توانایی که دارن در سطح زندگی برای کشور خود، برای وطن خود خدمت.
محمد آصف با 24 ورزشکار دوش روی ویلچر در این رقابت بیش از 1 کیلومتر راه پیمودن. سرانجام سید حساق، محمد ارون و عشمت الله به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را از آن خود کردند. حفیظ الله و محمد ارون ورزشکارانی که مقام های اول و دوم را کسب کردند.
روز یک مسابقه دوش داشتیم، دوش ملین که من خودم مقام اول کسب کردم. من خودم پیشان چندین بار رفتم، تقاضا کردم، اینجا چیز بر من حقوق من داده نشد. با ما رفتم در فاریاب، از اونجا فعلا من از پیشان حقوق خود صحیح گرفته نمیتونم، نصفش میتونم نصفش نمیتونم.
هدف از راه اندازی مسابقات این بود که همین معلولین کسی ناتوان فکر نکنه، یعنی معلولیت ناتوانی نیست، یعنی ما این توانایی در خود داریم.
مسابقه دوش روی ویلچر از سوی افراد دارای معلولیت در حال راه اندازی می گردد که هنوز هم افراد دارای معلولیت از پرداخت نشدن حقوقشان از سوی دولت شکایت دارند. ابراهیم عثمانی، مسئول ورزش بلخ، هدف از راه اندازی رقابت دوش روی ویلچر را انتخاب چهره برتر و حمایت از افراد دارای معلولیت میگوید.
دوش روی ویلچر ما در شهر مزار شریف راه اندازی کردیم که بین 25 تن از ورزشکارای با ویلچر راه اندازی شده که مسابقات هدفش این است که اینا میخوان که میگه تحت شعاره که ما ناتوان نیستیم یا ما میتوانیم که هر کار و هر فعالیت جامعه را انجام بدیم، و واقعا امروز اینا نشان دادن برای جامعه خود، برای مردم خود ثابت ساختن که خواستن توانستن است و معلولیت یا کمبود از یکی از اعضا باعث ناتوانی جوانا و مردم شده نمیتونه.
اما اکنون 3000 فرد دارای معلولیت در بلخ وجود دارد. حکومت سالانه برای هر فرد دارای معلولیت 60000 افغانی میپردازد، اما آنها از شیوه پرداخت آن راضی نیستند. از سوی هم افراد دارای معلولیت در بلخ از مردم میخواهند که معلولان را ناتوان نشمارند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که کارهای مقدماتی برای بازشماری و تفتیش آرای جنجالی انتخابات ریاست جمهوری را در همکاری با کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز کردند. ناظران انتخاباتی امیدوارند که هماهنگی هر دو کمیسیون بتواند راه را برای اعلام نتایج ناحیه انتخابات باز کند. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
پس از یک هفته از اعلام فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد اعتراض های استنافی، روز چهارشنبه رهبری کمیسیون های انتخاباتی برای نمونه‌گیری آرای جنجال جهت بازشماری و تفتیش رأی زنی را آغاز کردند. بر اساس فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی، 10% 137,000 رای مشکوک و 15% 102,000 رای خارج از وقت رای دهی نمونگیری و تفتیش می شوند. ذبیح الله صادات یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات:
بعد از او تطبیقات شروع میشه. کمیسیون مستقل انتخابات آماده تطبیق فیصله های محترم کمیسیون شکایت انتخاباتی است و در عرصه هیچ نوع مشکل وجود نداره.
بر اساس فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی، پس از تفتیش و بازشماری 65% نمونه ها معیارهای مد نظر گرفته شده را اگر تکمیل کند تمام آرا معتبر دانسته می شود، اما اگر معیارها تکمیل نشوند تمام آرا به بازشماری و تفتیش مجدد خواهند رفت. یکسان بودن ژورنال، برگه نتایج و معلومات بیومتریکی معیارهایی اند که در مورد این آرا در نظر گرفته شده است. زرمین کاکر، معاون سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی به صدای آمریکا، گفت که قرار بود کمیسیون انتخابات روز چهارشنبه تفتیش آرای را آغاز کند که به تفتیش ویژه نیاز دارند، اما به دلیل برخی ابهامات شیوه نمونه‌گیری این کار نشد.
رهبری کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات روی موضوعات سمپلگیری نتیجه گیری میکنن و انشالله امکان زیادش میره که فردا کمیسیون مستقل انتخابات تفتیش ویژه را آغاز کنه.
همچنان رهبری کمیسیون های انتخاباتی در مورد شکایت استثنایی مربوط به آرای غیر بایومتریک که 2423 محل را در بر میگیرد فیصله کردند. بر اساس این فیصله از مجموع این محلات 298 محل آن به بازشماری مجدد می رود، در صورتی که معیارهای لازم بازشماری بر اساس طرز عملهای هر دو کمیسیون انتخاباتی را تکمیل کند اعتبار داده می شود، در غیر آن باطل خواهند شد. بر اساس پیشبینی کمیسیون انتخابات، روند بازشماری و تفتیش آرا یک هفته زمان را در بر خواهد گرفت. نهادهای ناظر بر انتخابات با حمایت از نشست هماهنگی کمیسیون‌های انتخاباتی امیدوارند که راه برای اعلام نتایج نهایی باز شود. سمیرا رسا، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان:
نشست هماهنگی که بین کمیسیون‌های انتخاباتی بر حل اختلاف‌ها صورت می‌گیرد بتونه یک راه حل مناسب باشه و پروسه را به طرف موفقیت و به طرف یک نتیجه نهایی سوق بده.
از سوی دیگر، برای روند بازشماری و تفتیش محلات در ولایات، در کنار مسئولان ولایتی، کمیسیون‌های انتخاباتی قرار است هیئتی از کابل به ولایات برود و فرم نتایج نیز از کابل فرستاده می شود. ناظران انتخاباتی به این نظرند که بازشماری و تفتیش پروسه زمانگیر است و از همین رو ممکن روند طولانی شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
این روزها که سخن از پیشرفت در مذاکرات میان گروه طالبان و آمریکا در قطر مطرح است، مقامات نظامی آمریکا از افزایش فعالیت‌های ایران از طریق نیروهای نیابتی در افغانستان نگرانند، اما تحلیلگران مسائل نظامی و امنیتی افغانستان برخی این نگرانی را قابل درک میپندارند و شماره دیگر یک بخشی از تبلیغات آمریکایی‌ها می‌دانند که برای برنامه‌های بعدی راه‌اندازی می‌شود. شرح بیشتر را در این مورد از عبدالحی ورشان بشنوید.
از یک سو، مقامات سیاسی آمریکایی بر رهبران افغانستان از پیشرفت در مذاکرات میان گروه طالبان و آمریکا در قطر و آمادگی طالبان برای کاهش خشونت اطلاع می‌دهند. از جانب دیگر، نظامیان آن کشور از افزایش فعالیت‌های ایران از طریق نیروهای نیابتی در افغانستان ابراز تشویش می‌کنند و این نگرانی نظامیان آمریکایی پس از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قمانداران نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران در عراق، مضاعف شده است. برخی آگاهان مسائل امنیتی و نظامی افغانستان این نگرانی آمریکایی ها را قابل درک میپندارند و شمار دیگر بخشی از تبلیغات میدانند که به خاطر زمینه‌سازی برای برنامه‌های کلان بعدی در منطقه راه اندازی می شود. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی و استخباراتی با توجه به تجارب ایران در کشورهای عربی و وجود گروه‌های حامی ایران موسوم به فاطمیون در افغانستان و همچنان معمای سقوط طیاره نظامی آمریکایی در ولایت غزنی، نگرانی آمریکا از افزایش فعالیت‌های ایران توسط گروه‌های نیابتی را قابل فهم می‌داند.
هیچ شک نیست که نگرانی ها می‌تواند توجیه داره و قابل درک باشه و قابل لمس است به دولت افغانستان و منابع مختلف، اما دولت افغانستان در تنگنای قرار داره که نمیتونه در این مورد اقدامات بکنه یا ابراز نظر جدی بکنه، چون همسایه ها از داد و ستاد، حضور مهاجرین، مشکلات اجتماعی اقتصادی که ما در این بنادر داریم، احتمالا دولت افغانستان بسیار ترجیح میکرد گاهی که مقدار سکوت بکنه، مخصوصا بحث چابهار که در حال حاضر بسیار حیاتی است به حکومت افغانستان، این ابراز نظرها این مشکل بیشتر نساز.
جنرال متقاعد عبدالواحد طاقت، کارشناس مسائل استخباراتی، با این عقیده است که نیروهای نیابتی ایران در افغانستان از توانایی بالایی برخوردار نیستند و این ابراز نگرانی آمریکایی ها بخشی از تبلیغات و مناوره های استخباراتی است که به خاطر هراسان کردن حکومت افغانستان و یا هم زمینه سازی برای برنامه های کلان آمریکایی در منطقه راه اندازی می شود.
فقط بازی اپراتیفی، بازی استخباراتی است که باید از این استفاده کنه و حضور نظامی خود را در اینجا دوامدار بسازه و به نفع بسود امریکا است تبلیغات، ولی در واقعیت کدام خطر برای امریکایی ها در داخل خاک افغانستان از طرف ایران وجود نداره و باز اگر شد یک جنگ داخلی سازماندهی خواهد شد و سنی و شیعه در اینجا در این جنگ درگیر خواهد ماند.
اسدالله ندیم استاد دانشگاه و سابق خبرنگار نظامی میگوید که نگرانی امریکایی ها منطق دارد، به این معنا که جمهوری اسلامی ایران مزید بر این که گروه نیابتی مانند فاطمیون در داخل افغانستان دارد، در همه سطوح و بخش‌های افغانستان از رده‌های مختلف حکومت گرفته تا مخالفان نظام به شمول داعش نفوذ خود را گسترده است.
ایران در همه طرفات طالبان حتی داعش نظام دولت نفوذ دارد، اما نفوذ از او حد نیست که آمریکا تشویش می‌کند، چون آمریکا ایرانی ها از آمریکا تشویش نگرانی دارند که مبادا تحرکات ایجاد کنم که سبب عکس العمل شدید آمریکایی ها شود. فکر میکنم جنبه سیاسی داره این تشویش ها.
ناگفته نباید گذاشت که جنرال کن مکینزی، قماندان قوه مرکزی ایالات متحده آمریکا، که در اوایل برج جاری در یک سفر اعلام ناشده وارد کابل شده بود، در دیدار با رئیس جمهور غنی نگرانی اش را از افزایش فعالیت های گروه نیابتی ایران در افغانستان ابراز داشته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
پس از نشر گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد تصویب توافق مشروط صلح آمریکا و گروه طالبان، کارشناسان در مورد عملی بودن این توافق احتمالی ابراز شک و تردید کردند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور توافق صلح با طالبان را تصویب کرده است، مشروط بر این که این گروه خشونت در افغانستان را کاهش می‌دهد. تا چه اندازه این توافق احتمالی جنبه عملی دارد و آیا گروه طالبان واقعاً در جستجوی راه حل سیاسی جنگ افغانستان است و آیا با استفاده از فرصت منتظر خروج قوای بین‌المللی از آن کشور است تا بعداً بار دیگر قدرت سیاسی را به تنهایی به دست آورد؟ خالد مفتون در این مورد گزارشی تهیه کرده است که تقدیمتان می‌شود.
جک کنی، معاون پیشین لوی دریسیز اردوی آمریکا، که روز سه‌شنبه در کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنای کنگرس آمریکا صحبت میکرد، نیت گروه طالبان را در این راستا مورد شک و تردید قرار داد.
بر اساس منابعی که در اختیار دارم، رهبری طالبان هنوز به دو چیز بی‌نهایت متعهد است: نخست ایالات متحده را از افغانستان بیرون کند و دوم حکومت افغانستان را از طریق نظامی به صورت فیزیکی سرنگون کند.
مایکل سیمپل، استاد در انستیتوت مطالعات تحول منازعه و عدالت اجتماعی پوانتون کوین لندن، نظر مشابه دارد.
When I look at what the Taliban are actually focusing on at the moment, away from the headlines.
آنچه که من در حال حاضر مشاهده می کنم این است که صرف نظر از سرخط خبرها در مورد مذاکرات دوحه، تمرکز اصلی گروه طالبان برای آمادگی حملات تهاجمی بهاری است که در یک یا دو ماه آینده آغاز خواهد شد. اگر حملات تهاجمیشان را آغاز کنند، هزاران شهروند بیشتر افغانستان کشته خواهند شد و جنگ برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد. متاسفانه که به نظر من این قوی ترین نشانه ای است که طالبان نشان می دهند. آنان نسبت بر راه حل و سازش جنگ را ترجیح میدند.
بر اساس این توافق مشهود که روزنامه نیویورک تایمز به نقل از رئیس جمهور ترامپ گزارش داده است، اگر گروه طالبان با آن عمل کند، آمریکا به تدریج قوای خود را از افغانستان بیرون خواهد کرد. وضعیتی که به باور آقای کینی برای افغانستان فاجعه بار خواهد بود.
این کار یعنی خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان دستورالعمل برای فاجعه خواهد بود. تعبیر من این است که حکومت افغانستان به طور جدی تضعیف خواهد شد. جامعه مدنی از بین خواهد رفت، روحیه روانی قوای امنیتی افغانستان به تدریج کاهش خواهد یافت و احساس خواهند کرد که به آنان خیانت شده و ایالات متحده آنان را به معنی واقعی کلمه فراری کرده است. فکر میکنم که جنگ داخلی بین 6 تا 8 ماه در افغانستان آغاز خواهد شد و داعش و القاعده از این روند مستفید خواهند شد.
توافق احتمالی صلح میان ایالات متحده و گروه طالبان و خروج تدریجی قوای آمریکایی از افغانستان در حال مطرح شده است که ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت که بهترین راه ادامه کمک های ناتو برای قوای امنیتی افغانستان است تا طالبان مجبور به مذاکرات صلح شوند. اما اضافه کرد که اگر قرار باشد قوای بین المللی از افغانستان بیرون شود، این تصمیم به صورت جمعی گرفته خواهد شد.
ما همه متحدین با شرکا یک جا به افغانستان رفتیم. ما در مورد تنظیم سطح نیروهای خود در افغانستان یک جا کار میکنیم و روز افغانستان را یک جا ترک خواهیم کرد. زیرا ما در نظر نداریم که برای همیش در افغانستان باقی بمانیم. ما میخواهیم شرایط صلح را فراهم کنیم و قوای افغانستان را قادر بسازیم تا بدون ما از خود حراست کند.
اگر این توافق احتمالی در نهایت عملی شود، معنی کاهش خشونت در عمل چی خواهد بود؟ ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی مستقل در امریکا، به این باور است که ایالات متحده و گروه طالبان از کاهش خشونت هدف‌های متفاوت و متضاد را دنبال می‌کنند.
از دید امریکایی ها کاهش خشونت به مو حدش قابل قبول است که صفوف طالب ها، عسکرایشان و امی کسایی که برشان می جنگن، جنگنده هایشان از بیکاری خسته شده و صفوف آسته سرها کنند و به زندگی آلترناتیو شروع کنند. و مدت کاهش خشونت هم در اونقدر قابل قبول است که اینمی پروسه موفقانه انجام شده. از نظر طالب ها این برعکس است. اونا کوشش میکنن کاهش خشونت در سطح قابل قبول است برشان که صفوفشان از نبود جنگ و از نبود اندیشه و به اصطلاح مصروفیت خسته شوند و حتی مدتشان در مو حد قابل قبول است که اینا به رخصتی های دراز مدت نروند که باز مصروف شوند در کار و بار زندگی آلترناتیو. اینمی تفاوت است ولی مستقیم صحبت نمی کنن.
در حالی که از توافق احتمالی صلح میان امریکا و گروه طالبان صحبت می شود، نگرانی های در میان جامعه مدنی و زنان در افغانستان با وجود آمده که در صورت توافق صلح با این گروه، سرنوشت و دستاورد زنان در افغانستان چی خواهد شد؟ که بیلی آچوسون، نماینده دائمی ایالات متحده امریکا در ناتو، روز سه‌شنبه در آستانه نشست دوروزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل به رادیو آزادی گفت که بدون احترام به حقوق بشر، به ویژه زنان، گفتگوهای صلح بی نتیجه خواهد ماند.
ما همه در ناتو می خواهیم که از حقوق زنان و همه شهروندان افغانستان که در 18 سال گذشته به دست آوردن حراست کنیم. آنان در این مدت کارهای زیادی انجام دادند و بهبودی های زیادی در آن کشور به وجود آمده است. حقوق زیادی برای زنان و کودکان به دست آمده است و ما می خواهیم که این حقوق را حفظ کنیم. بدون احترام به حقوق بشر، صلح در افغانستان به وجود نخواهد آمد.
صرف نظر از اظهارات مقام های آمریکایی در مورد توافق احتمالی صلح با گروه طالبان، شماری از تحلیلگران به این باورند که روند مصالحه احتمالی و عملی کردن توافق احتمالی با مشکلات جدی همراه خواهد بود. نبود یک میکانیزم عملی برای مشارکت گروه طالبان در سیستم سیاسی و مهمتر از آن پیدا کردن خط میانه بین دو فکر و اندیشه متضاد است. یعنی چگونه میتوان بین ارزش های دموکراتیکی که در 19 سال گذشته به دست آمده و ارزش های اسلامی که طالبان از آن تفسیر مناسب به خود را دارند تعادل را برقرار کرد؟
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
محمود عباس، رئیس جمهور حاکمیت خودگردان فلسطین، روز سه‌شنبه از شورای امنیت ملل متحد تقاضا کرد تا پیشنهاد رئیس جمهور دونالد ترامپ را در مورد صلح با فلسطینیان نپذیرد، اما در مذاکرات با اسرائیل را باز نگه داشت. گزارش صدای امریکا را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
محمود عباس رئیس جمهور دولت خودگردان فلسطینی در اجلاس شورای امنیت ملل متحد روز سه شنبه در واکنش به پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که این پلان به هیچ وجه برایشان قابل قبول نمی باشد.
I have come to you on behalf of 13 million Palestinians.
من به نمایندگی از 13 میلیون از فلسطینی ها نزد شما آمده و خواهان یک سال عادلانه می باشم. فقط همین. من امروز نزد شما آمدم خانم آقایان تا موقف فلسطینی ها را که پیشنهاد اسرائیل و امریکا را کاملا رد می کنند به شما عرضه کنم.
عباس در خطابه 35 دقیقه‌ای خیش در تالار مزدحم شورای امنیت ملل متحد قهر و غضب خود را نسبت به پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ در برابر زمین‌هایی که برای دولت آینده فلسطین در نظر داشته است اظهار کرد.
این طرح به هیچ وجه صلح و ثبات را در منطقه آوردن نمی تواند. از این سبب ما آن را پذیرفتن نمی توانیم. ما از تطبیق آن در عمل جلوگیری خواهیم کرد. این خلاصه پروژه است که به ما پیشکش شده است. این دولت است که برای ما آن را عرضه می کنند. این واقعا مانند پنیر سوئیسی سوراخ سوراخ است.
در تحت این طرح فلسطینی ها سرزمین هایشان را دوچند خواهند ساخت، در مقابل یک برسه خاکشان را به اسرائیل در کرانه غربی از دست خواهند داد تا سرحد شرقی با آن را بسازد. در برابر آن اداره ترامپ پیشنهاد می کند تا فلسطینی ها دو قطعه زمین را در صحرای نگف به دست بیاورند. در تحت این پلان همچنان بیت المقدس شرقی من حیث پایتخت آینده دولت فلسطین پیش بینی شده است. عباس گفت فلسطینی ها به سبب این طرح حرارت کردند که آنان از داشتن یک دولت مستقل که با بیت المقدس شرقی به حیث پایتخت فلسطین متصل باشد و به دایره پناهندگان فلسطینی نقطه انجام بگذارد محروم می گردند.
This deal is not an international partnership. This proposal was from one state.
این معامله یک شراکت بین المللی نیست. این طرح پیشنهادی فقط از سوی یک کشور منحیث یک جناح صورت گرفته و از سوی یک کشور دیگر مورد پشتیبانی قرار گرفته است تا بر جهان و قانونیت بین المللی تحمیل گردد.
رهبر فلسطینیان گفت ایالات متحده از این به بعد نمیتواند یگانه میانجی باشد و جامعه بین المللی خواست تا کنفرانس را برای اعاده اجلاس چهار جناح که شامل ایالات متحده، روسیه، اتحادیه اروپایی و ملل متحد بوده و به نام چهارگانگی شرقی میانه نامیده می شود، دایر کند. اما دنی دانون، نماینده اسرائیل در ملل متحد، عباس را متهم کرد که نسبت به صلح بی‌رغبت بوده و حتی وی را مانع برای صلح نهایی دانست.
Progress toward peace will not be made as long as President Abbas remains in his position.
آقای رئیس بیایید طرفاً نرویم تا وقتی پیشرفت به سوی صلح صورت نمیگیرد که رئیس جمهور عباس این موقف را داشته باشد. این یک واقعیت است. تنها وقتی که او از قدرت دست بکشد آن زمان است که اسرائیلی ها و فلسطینی ها پیشرفت خواهند کرد. رهبری که او فقط پالیسی مسترد کردن را دنبال کند، شورور شدن جنگ را ترغیب کند و از دهشت افغانی تقدیر کند، نمیتواند یک شریک خوب برای صلح واقعی باشد.
کلی کرافت نماینده ایالات متحده در ملل متحد بیانیه عباس را یک نولفاظی غضبناک توصیف کرده، گفت که جناح‌ها باید به عوض ایستادن در برابر یک دیگر با هم دیگر گفتگو کنند.
And I would emphasize, especially to those who express concerns, that the plan offers something deeply meaningful to the Palestinian people.
و من باید تاکید کنم خاصتاً به آنهایی که در این مورد اظهار نگرانی می کنند که این طرح چیز با مفهومی برای مردمان فلسطینی در خود دارد. این پیشنهاد واقع بینانه ایست که برای فلسطینی ها در زندگیشان پیش آمده و در آن حکومت خودگردان و دولت شناخته شده فلسطین را شامل می گردد. در این طرح نه تنها یک راه حل سیاسی برای منازعه را شامل می گردد، بلکه در آن فرصت‌هایی برای رشد مردم فلسطین، فرصت‌هایی که به آن نیاز دارند و فرصت‌هایی که مردم فلسطین شایان آن هستند نیز وجود دارد.
اما سایر اعضای شورای امنیت آنقدر متعقل نبودند. چندین تن از اعضا اظهار نگرانی کردند که معیارهای بین‌المللی کنار گذاشته شده و عملکردهای یک جانبه روی کار شده است. آنچه را فلسطینی ها در اساس می خواهند این است که شورای 15 عضوی امنیت روی مسوده قطعنامه رایگیری کند تا معیارهای بین المللی را مورد تایید مجدد قرار داده به این منازعه چند دهه‌ای رای حل دستیاب شود و در نتیجه رای حل دو دولت به اساس سرحدات قبل از 1967 عملی گردد. اما بعد از آن که ایالات متحده یک سلسله اعتراضات را پیشکش کرد و تعدیلات را ارائه داد و بریتانیا خواهان تغییراتی شد، فیصله به عمل آمد تا در حال حاضر از رای گیری در این باره صرف نظر شود.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.